دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم دولتی روز کارگر در تهران با سخنرانی حسن روحانی برگزار شد. جری آدامز رهبر حزب ملیگرای ایرلند بازداشت شد. کارگران یونانی به مناسبت روز کارگر دست به اعتصاب یک روزه زدند. درود شنوندگان ارجمند. مراسم دولتی روز کارگر در تهران با سخنرانی حسن روحانی در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار شد. حسن روحانی در سخنرانی خود کارگران را ستون فقرات تولید خواند و گفت دولت مصمم است سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام کند. بهروز کارونی از رادیو فردا که تحولات روز جهانی کارگر در ایران را پیگیری کرده همراه ماست. آقای کارونی، محور صحبت‌های حسن روحانی در سخنرانی امروز به مناسبت روز جهانی کارگر در ایران چه بود؟
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. آقای روحانی در این مراسم که در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، نکات مختلف و گسترده‌ای رو در حقیقت مطرح کرد. خب در مورد مسائل مربوط به کارگران، تاکیدش روی این موضوع بود که در زمینه امنیت اشتغال حتما اقدام خواهد شد در سال 93. همینطور قول داد که مشکل مسکن کارگران حل بشه و بیمه کارگریشون هم همینطور حل بشه. اما در مورد رفع مشکل مسکن کارگران که گفت امسال آغاز خواهد شد طرحش، توضیحی در مورد تامین بودجه اون نداد، در حالی که برای خب دولت با یا مقام های دولتی بارها گفتن که با مشکل بودجه و مشکل مالی مواجه هست دولت. همینطور در مورد مسائل مربوط به تشکل‌های کارگری هم صحبت کرد آقای روحانی که گفتش که باید زمینه تشکل‌های مدنی و مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشه و کارگران بتونن از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خودشون رو به گوش مسئولان و وزارت کار راحت‌تر و شفاف‌تر برسونن. در این حال مسائل دیگری مطرح کرده، تلاش دولت برای شکستن قفل‌های تحریم ملت ایران، رونق تولید، شکستن رکود اقتصادی، تقویت صادرات کالای ایرانی و اشتغال در زمینه گردشگری که در این مراسم مطرح کرد.
تشکل‌های کارگری از حداقل دستمزدها همواره انتقاد کرده بودند. آیا روحانی مطلبی در این باره گفت؟
من در صحبت‌های آقای روحانی که خبرگزاری دولتی ایرنا مخابره کرد کلمه‌ای در مورد حقوق یا دستمزد کارگران ندیدم، در حالی که به هر حال دستمزد 609,000 تومانی که برای کارگران در نظر گرفته شده بسیار پایین‌تر از هزینه یک خانوار 4 نفره است که در سال گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد 1,370,000 تومان، و این رقم 609,000 تومانی با انتقاد شدید تشکل‌های کاری مواجه شد. ولی آقای روحانی در این مراسم مثلا در
مسئله که همواره از دغدغه‌های کارگران بوده
و همینطور البته حقوق و معوقه کارگران بازم در این مورد صحبتی نشد.
خارج از برنامه‌های دولتی، برنامه‌ها و مراسم غیر دولتی کارگران چه بوده، چگونه برگزار شده؟ قرار بود مراسمی غیر دولتی در برابر ساختمان وزارت کار برگزار بشه گویا.
بله، از قبل خب قرار بوده گویا در بعضی از شهرهای ایران مراسمی برگزار بشه. البته در شهرهای استان کردستان مثل سنندج، کامیاران و چند شهر دیگر کردستان از قبل هشدار داده شده بود فعالان کارگری که حق برگزاری چنین مراسمی رو ندارن جز با مجوز فرمانداری، که خب در سال گذشته فرمانداری این شهرها چنین مجوزی رو صادر نمی‌کرد. در تهران دو مراسم قرار بود برگزار بشه، یکی در مقابل وزارت کار که در حقیقت سازماندهی اصلی اون اتحادیه آزاد کارگران ایران بود که دو عضوش رو دیروز گرفتن، رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی. امروز هم مراسم رو می‌خواستن برگزار کنن ولی نیروهای امنیتی خیلی حضور داشتن و تعدادی هم بازداشت شدن، از جمله خانم پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. در پارک سوار آزادی هم گزارش‌های غیر رسمی هنوز، یعنی این گزارش ها هم کلن خبرگزاری دولتی اصلا نمیدن دیگه، میگن که گفته شده که تعدادی از فعالین کارگری بازداشت شدن ولی هنوز تاییدی از طرف منابع رسمی در این دو مورد اصلا منتشر نشده.
چه تعدادی میشه برآورد کرد که فعالان کارگری تا کنون بازداشت شدن؟
نگاه کنید، خود اتحادیه آزاد کارگران ایران 3 نفر رو تایید کرده و گفته تعداد نامعلومی هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدن. اسم نبرده. در مورد پارک سوار آزادی که سندیکای شرکت واحد قرار بود برگزار بکنه، یکی از شاهدان عینی تعدادی رو نوشته، ولی باز هم میگم چون این آمار هنوز وسیله منابع رسمی هم هیچ کدوم تایید نشده. البته در موارد مشابه هم در سالهای گذشته هیچ وقت منابع رسمی در این مورد در مورد بازداشت صحبت نمی‌کردن.
سپاسگزاریم بهروز کارونی از رادیو فردا. تحولات روز جهانی کارگر در ایران رو گزارش می‌کرد. به مناسبت روز کارگر، صدها هزار تن از کارگران یونانی دست به اعتصاب یک روزه زدند. تمامی خطوط راه آهن و کشتیرانی متوقف شده و هزاران تن از جهانگردان در شهرهای بزرگ آن کشور سرگردان شدند. امروز مراکز شهرهای بزرگ یونان شاهد راهپیمایی و تجمع صدها هزار کارگر و کارمند بخش خصوصی و دولتی است که در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت به خیابان‌ها آمدند. نرخ بیکاری در یونان که در رکود اقتصادی کم سابقه‌ای به سر می‌برد، حدود 28% گزارش شده است. اول ماه می، روز جهانی کارگر، در استانبول با درگیری‌های پراکنده بین پلیس و تظاهرکنندگان و راهپیمایان آغاز شد. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در چندین منطقه استانبول از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. از صبح امروز هزاران عضو سندیکاهای کارگری، دانشجویان و گروه‌های مخالف دولت برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به سمت میدان تقسیم حرکت کردند. شهردار استانبول مانند سال‌های گذشته با درخواست سندیکاهای کارگری برای برگزاری این مراسم موافقت نکرده و راه‌های ورودی به میدان از طرف پلیس مسدود شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره تروریسم بین المللی میگوید که حملات وابستگان به گروه القاعده در خاورمیانه و آفریقا در حال افزایش است و این تهدیدی برای آمریکا و متحدانش به شمار می رود. در این گزارش همچنین جمهوری اسلامی به عنوان حامی مهم تروریسم دولتی معرف شده و اینکه در برابر درخواست ها برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود مقاومت می کند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می دهد.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در سال 2013 میلادی که روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه منتشر شد، درباره گروه القاعده تصریح می‌کند که از بین رفتن هسته مرکزی رهبری این سازمان در پاکستان و افغانستان، روند تمرکز زدائی از این شبکه را شتاب بخشیده و در نتیجه گروه‌های تهاجمی‌تر و مستقل‌تری در این شبکه ظهور کردند که به ویژه در یمن، سوریه، عراق، شمال آفریقا و سومالی فعالند. این گزارش اضافه می‌کند که حتی ایمن از ظواهری رهبر القاعده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن مسئولیت این گروه را بر عهده گرفت، برای حفظ نفوذ خود با دشواری‌هایی روبرو شده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که تهدیدهای تروریستی در سال 2013 میلادی به سرعت افزایش پیدا کرد و این وضعیت تهدیدی برای ایالات متحده، متحدان آمریکا و منافع این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره ایران میگوید که تهران بر پشتیبانی از گروه‌های تروریستی همچنان پافشاری می‌کند و حضور خود را در آفریقا تقویت کرده و تلاش کرده تا برای جدایی طلبان یمن و بحرین اسلحه و مهمات قاچاق کند. در این زمینه خانم تینا کایدانوف، هماهنگ کننده امور مربوط به مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، بر نگرانی واشنگتن تاکید کرد.
The report makes clear that we still have concerns, deep concerns about Iran's use of proxies including Hezbollah.
او گفت این گزارش آشکارا بازگو کننده نگرانی‌های عمیق آمریکا در مورد استفاده دولت ایران از عوامل خارجی خود، از آن جمله حزب الله لبنان، در فعالیت‌های تروریستی و همینطور در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه است. خانم کایدانوف افسود که در سال 2013 میلادی میزان پشتیبانی حکومت ایران از این گونه عوامل خارجی که به نمایندگی از جانب جمهوری اسلامی عمل می‌کنند، همچنان از دل مشغولی‌های واشنگتن بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگ داخلی در سوریه زمینه مساعدی برای جذب هزاران جنگجوی خارجی فراهم کرده که علیه رژیم بشار اسد می‌جنگند. این جنگجویان با استفاده از هرج و مرج و فقدان حکومت مرکزی در دمشق و همچنین دریافت منابع مالی از کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس در حال فعالیت در سوریه هستند. با این حال بشار اسد برای مقابله با این گروه‌ها از نیروهای شیعه به ویژه گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند یاری گرفته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به این نکته هم اشاره شده که بسیاری از دولت‌ها نگرانی شدیدی دارند که افراد با پیشینه افراطی‌گری و تجربه جنگی در بازگشت به کشورهای خود و یا در هر جای دیگری از جهان خود را متعهد به اقدامات تروریستی بدانند. در گزارش اضافه شده که این وضعیت موجب افزایش نگرانی درباره ایجاد نسل جدیدی از تروریست‌های جهانی شده که شبیه ورود افراطیون ستیزه‌جو به افغانستان در دهه 1980 میلادی است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. صدر اعظم آلمان قرار است امروز در قالب سفری دو روزه وارد آمریکا شود. اوضاع اوکراین و احتمال تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، پیمان مربوط به ایجاد منطقه آزاد تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا، روند گفتگوهای هسته‌ای با تهران، بحران سوریه و انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده در آن کشور از جمله موضوعاتی است که رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان درباره آن مذاکره خواهند کرد. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
سفر آنگلا مرکل به واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که ماجرای جنجال برانگیز جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا تا اندازه قابل توجهی در آلمان فروکش کرده. بر پایه گزارش اکثر روزنامه‌ها، بحران در اوکراین به حدی بالا گرفته که اوباما و مرکل را واداشته در گفتگوهای 4 ساعته خود در کاخ سفید واشنگتن ابتدا به این مسئله بپردازند. از حدود 3 ماه پیش به این سو، آنگلا مرکل که به زبان روسی هم صحبت می‌کند، حداقل 12 بار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفتگوی تلفنی داشته. سوای این، آلمان روابط سیاسی و اقتصادی بسیار گسترده‌ای با روسیه دارد و سال گذشته میلادی این دو کشور نزدیک به 70 میلیارد یورو با یکدیگر داد و ستد بازرگانی داشتند. از این رو به نوشته روزنامه‌ها، باراک اوباما در مذاکرات خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را ترغیب خواهد کرد تا زمانی که روسیه پیمان تازه ژنو را زیر پا می‌گذارد به آن کشور فشار بیشتری وارد کند. موضوع دیگری که در دستور کار مذاکرات اوباما مرکل در کاخ سفید واشنگتن قرار دارد، پیمان مربوط به ایجاد منطقه آزاد تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا است. اگر این پیمان امضا شود، به گفته کارشناسان، بزرگترین منطقه آزاد تجاری در دنیا قد علم خواهد کرد که نزدیک به 50% از تولید جهانی، 30% از امور بازرگانی دنیا و 20% از سرمایه‌گذاری خارجی جهان را به خود اختصاص خواهد داد. سوای این، در صورت اجرایی شدن پیمان منطقه تجارت آزاد، بنابر پیشبینی کمیسیون اتحادیه اروپا برای بیش از 2 میلیون نفر هم ایجاد کار می شود. سوای اوضاع پرتنش اوکراین و پیمان یاد شده، چشمانداز صلح در خاورمیانه، روند گفتگوهای اتمی با ایران، بحران سوریه و انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور در ماه آینده هم از دیگر موضوعهایی است که در دستور کار مذاکرات باراک اوباما و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید واشنگتن قرار دارد. پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا، آنگلا مرکل در پیوند با بحران در اوکراین با خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق جهانی پول هم دیدار می کند. صندوق جهانی پول روز 4 شنبه این هفته از تصویب اعطای یک بسته کمکی به اوکراین برزش 17 میلیارد دلار خبر داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که جری آدامز، رهبر شین فین، حزب ملیگرای ایرلند، امروز به دلیل احتمال دست داشتن در قتل یک زن ایرلندی در سال 1972 میلادی بازداشت شد. بازجویی از وی ادامه دارد. طبق قوانین ضد تروریسم در ایرلند شمالی، پلیس می تواند او را برای مدت 48 ساعت در بازداشت نگه دارد و پس از آن یا باید او را آزاد کند و یا به طور رسمی اتهامش را به او تفهیم کند. فشرده خبرها 14:30 ایران.